بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در عبودیت و عبادت بود، که از دیدگاه قرآن مجید تجارت و تجارتیست که سودش و نفعش پایان نداره. این تجارت چنان که در آیات سوره فاطر شنیدید با خدا انجام میگیره، پروردگار مهربان عالم هم سود این تجارت رو کامل به تاجر برمیگردانه. لیوفیهم اجورهم، بعد از اینکه کلمه تجارت رو در آیه قبلش ذکر میکنه، الذين يتلون كتاب الله، که خود این یک عبادت مهمیه، تلاوت کتاب به معنای قرائت و فهم و عمل به قرآنه، و اقام الصلاة، و اونایی که پرونده نمازشون رو کامل کردن. خود نماز از با ارزشترین عبادات، عمود دین، قربان و کل تقیه. و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن، مالی که بهشون عطا شده در آشکار و پنهان هزینه میکنن. اولئک یرجون تجارتن لن تبور، اینا وارد یه تجارتی شدن که این تجارت کسادی، ضرر، خسارت نداره. خوب ارتباط با قرآن مجید بندگی خداست، چرا که پروردگار عالم امر داره هم به قرائت قرآن، فقر او ما تیسر منه، انجام امر خدا عبادت، و هم پروردگار عالم فرمان داره به این که در آیات قرآن اندیشه کنید، فکر کنید، برای اینکه قرآن مجید رو بفهمید. و سرزنش میکنه که چرا دنبال فهم قرآن نمیرن مردم، افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمی کنن؟ معلوم میشه تدبر در قرآن خواست پروردگاره و خود این عبادت که آدم قرآن رو بفهم. اما عمل به قرآن، خوب ما در آیات قرآن کریم امر به عمل کم نداریم. از سوره مبارکه بقره این امر شروع شده تا جزء آخر قرآن. خود این عمل هم عبادته. خب این مجموعه که در آیه سوره فاطره تلاوت کتاب، اقامه نماز که عمل به قرآنه، انفاق مال که عمل به قرآنه، این تجارت ابداً خسارت نداره و منفعتی که داره منفعت دائمیه. کل منفعت هم به تاجر برمیگرده، به خداوند چیزی بر نمیگرده. اونهایی که اهل تلاوتن، اهل اقامه نمازن، اهل انفاق، در پنهان و آشکارن، پروردگار میفرماید لیوفیهم اجورهم، یا اجرم نیست، اجورهم، پاداشهای اونها رو پر میدم، یعنی از پیمانشون، از کیل اجرشون کم نمیذارم. نگران زحمات فکری و قلبی و بدنی و مالیشون نباشن. که حالا ما یه عمری قرآن خوندیم، در مقام فهم قرآن برآمدیم، نماز خوندیم، در راه خدا هزینه کردیم، چی میشه آخرش؟ داره ضمانت میده خود پروردگار، یعنی در این زمینه که عاقبت کار چی میشه، علنی داره به بندگانش میگه عاقبت کار پاداش کامله، کم نمیذارم، لیوفیهم اجورهم، یعنی نسبت به پاداش در هر شکی رو میبنده. آرامش میده به انسان قرآن مجید که نگران زحماتت نباش. ما در سوره اعراف هم میخونیم الذین یمسکون بالکتاب، کسانی که متمسک به قرآنن، چنگ زننده به قرآنن. تمسک در لغت به معنای چسبیدن و الساق، در آیه شریفه به معنی عمل کردن. الذین یمسکون بالکتاب، یعنی اون مردمی که به این آیات قرآن عمل میکنن. یه جمله زین العابدین دارن میفرماین انزل علیکم کتابه فیه حلاله و حرامه و حججه و امثاله. خداوند متعال قرآن رو به همه شما نازل کرده. فکر نکنید که قرآن برای شخص پیغمبر اومده، نه، برای ایشون تنها نیومده. خود قرآن مجیدم داره انزلنا علیکم نورا مبینا، ما یه نور روشنگری رو برای همه شما فرستادیم. خداوند برای همه شما قرآنش رو فرستاد، حلال و حرامش هر چی که هست در قرآن، دلائلش و راهنماییهاش در قرآن، نصیحتها و موعظه‌ها و عبرتهاش در قرآن. چهار تا چیزه: فیه حلاله و حرامه، این دوتا، و حججه و امثاله. نسخه کامله. حالا اگر کسی، فرقی نمی کنه کی باشه، مرد، زن، شهری، دهاتی، اگر انسانی به قرآن عمل کرد، یعنی سفره زندگیش با حلال قرآن یکی بود، سفره زندگیش از آلوده به اون چه که قرآن حرام اعلام کرده پاک بود، میشه که آدم این 70-80 سال سفره رو نذاره آلوده بشه؟ مشکلی نیست. اولا پروردگار عالم یک انسان رو از زمان آدم تا الان نیازمند به حرام خلق نکرده، از حالا تا قیامت هم یه نفر رو نیازمند به حرام خلق نمی کنه. اگر چنین اتفاقی می افتاد، یا اگه چنین اتفاقی بناس بیفته، پروردگار عالم مردم رو از حرام ممنوع نمی کرد. می گفت خب بندم نیازمند به حرام خلق شده، معنی داره بهش بگم سراغ این حرام نرو؟ وقتی نیاز به حرام داره باید آزاد گذاشتش. ولی یک نفر رو در این عالم نیازمند به حرام خلق نکرده. یه هدیه خیلی گرون و خوشمزه‌ای رو هارون برای دزدیدن یه شیعه براش فرستاد، چون مردم رو به شکلای گوناگون می‌دزدن. خیلی هم مردم هم حواسشون جمع نی دزدیده میشن. در طول تاریخ این گونه بوده. حالا هر زمانی به تناسب زمان سیدای دزدی مختلف بوده. الان خیلی ها رو با ماهواره می دزدن و اینا هم در اون دام دزدی می افتن. خیلی ها رو با شهوت جنسی می دزدن. خیلی ها رو با پول می دزدن. خیلی ها رو با صندلی و مقام می دزدن. طرق دزدیدن عباد خدا فراونه. عباد خدا هم توشون حواس جمع کمه، دزدیده میشن. هارون مقدمتن فعلا برای امتحان، یه خودش که غذاهای خیلی گرون قیمت میخورد، من تو کتابا دیدم که هر روز در بغداد حدود 1000 تا بچه ماهی سید میکردن میوبردن تو آشپزخونش، زبون این بچه ماهی ها رو در میوبردن، با روغن و مواد شیرینی و عسل میپختن، یه پشخاب میشد میذاشتن سر صبح شلا، یا همشو بخوره یا یه قاشقشو یا دوتا قاشقشو. این یه نوع غذای سر سفرش بوده. حالا سفره از انواع غذاها پر بوده. حالا یه غذای گرون قیمت خیلی خوشمزه رو برای دزدیدن یه شیعه فرستاد در خونش توی بغداد. یه روایت جالبی پیغمبر دارن که باید گفت خیلی جالبه، و اون اینه که می فرماید المؤمن، یعنی اونی که خدا و قیامت رو باور کرده، واقعا باور کرده، ینظر به نور الله، همه چی رو با کمک خدا نگاه میکنه. وقتی با کمک نور خدا نگاه میکنه، حق و باطلش رو میفهمه، درک میکنه. قضا رو آوردن گذاشتن و رفتن. خب مامورا دیگه نبودن، اونا ماموریت داشتن این قضا رو بدن در خونه ایشون رو برن. ایشون هم در یه وقت خلوت خیلی خوبی قضا رو برداشت و برد کنار دجله، رودخانه‌ای که تو بغداد آبش در جریان الان هم هست، نشست کنار دجله، خورده خورده این قضا رو از ظرف در می آورد میریخت تو آب. ماهی ها جمع می شدن، به ماهی ها می گفت این قضا آتش دوزخه، حرامه، مال ظالمه، بخورین خودتون می دونین و خدا. می شه حرام نخورد؟ چرا میشه؟ چرا نمیشه؟ ما نیازمنده به حرام که خلق نشدیم. پس تمام این دزدیایی که میشه خلاف آفرینش خوده. تمام این رشوه گرفتنا خلاف خلقت خوده. تمام این غصب کردنا، اختلاس کردنا خلاف خلقت خوده. خوردن مشروبات الکلی، گوشت خوک و غذاهای حرام خلاف خلقت خوده. یعنی راه انحراف رفتن اونهایی که سفرشون در همه چی زندگی هماهنگ با حلال قرآنه، در عبادت هم چون دارن فرمان خدا رو اطاعت میکنن. کلو من طیبات ما رزقناکم، این فرمان خدا اطاعت کردن، اونی که طیبات رو داره ازش بهره برداری میکنه. کلو من ما فی الارض حلالا طیبا، خب همین امر خدا رو اطاعت کردن عبادت، یعنی اونایی که صبحونه و نهار و شام حلال دارن میخورن، در عین خوردن و لذت بردن و سیر شدن دارن عبادت میکنن. حالا صبحونه میخورن، نهار میخورن، شام میخورن، اجرم دارن. یعنی آدم میشینه سر سفره غذا میخوره، لذت میبره، نهار میخوره، شام میخوره، اجر داره. همه مردم خیال میکنن فقط نماز روزه و مکه و اومدن تو مسجد و نماز جماعت و منبر گوش دادن عبادته. نه، روایت دارم این خوردناتونم در پیشگاه خدا پاداش داره، اجر داره. چرا؟ چون آدمی که داره حلال میخوره امر الهی رو داره اطاعت میکنه. حالا خودش توجه نداره، اما اگه بیشین آدم بغل دستش بگه چی کار میکنی؟ صبحونه میخورم. برای چی صبحونه میخوری؟ گشنمه. نمیشه نخوری؟ نه. خب حالا حلال یا حرومه؟ نه حلاله. کی گفته حلال بخور؟ پروردگار. کجا گفته؟ در قرآن. کدام آیه؟ کلوا مما حلالا رزقناکم حلالا طیبا، یعنی من دارم امر خدا رو اطاعت میکنم، هر کی امر خدا رو اطاعت بکنه پاداش داره. حالا شب داری میری تو رخت خواب بخوابی، برای چی داری میری بخوابی؟ برای اینکه خدا در قرآن فرموده جعل نومکم سباتا، من خواب رو در شب برای شما زمینه ی آرامش قرار دادم. شبو بخواب، که حالا قبل از صبح اگه اهل نماز شبی با حال بلند شی، نیستی برای نماز صبح بلند شی. خدا در قرآن گفته خواب رو برای شب قرار دادم، میخوام دستورشو اطاعت بکنم، شب بخوابم. این میشه عبادت. از خواب بلند شدن برای نماز شب یا نماز صبح میشه عبادت. حالا هشت صبح از خونه میره بیرون، آدم مؤمنی هم هست، وارد هم هست یه مقدار، میشینه پشت تاکسی، استارت میزنه، یکی میرسه میگه چیکار داری میکنی؟ داری ماشین رو روشن میکنی. برای چی؟ بریم دنبال مسافر یه لقمه نون حلال برای زن و بچه‌مون بیاریم. این الان داره وارد عبادت میشه. پیغمبر میفرماید عبادت در اصول در فروع کافیه، یعنی در مهمترین کتابمونه. عبادت 70 بخش، 69 بخشش دنبال روزی حلال رفتن. همین که حالا مؤمن پشت تاکسی نشسته، پشت شرکت واحد نشسته، پشت قطار نشسته، پشت هواپیما نشسته، برای همین که خودش داره میگه یه لقمه نون حلال برای خودم و زن و بچه‌ام تهیه کردم. این داره عبادت میکنه. پس همه حرکاتو میشه تبدیل به عبادت کرد. این عبادت تضمین داده شده که پاداشهاش کامل داده بشه. لیوفیهم اجورهم، تمام پروردگار به بندگانش میگه که نه، با این که پیمونه پاداشتون رو پر میدم، کیل پاداشتون رو پر میدم. نه، وقتی پیمونه رو پر کردم، کیلتون رو پر کردم، نمیگم خب بستتونه دیگه، الان آوردمتون تو بهشت، پیمونتونم پر دادم، بستتون. اینو بهتون نمیگم. که حالا من آیه بعدیشو درست حالیم نمیشه، یعنی جمله بعدیشو واقعا حالیم نمیشه، چون نمیتونم درک بکنم. جمله قبل میفرماید لیوفیهم اجورهم، وفی یعنی کامل، تمام، جامع. من پاداشهاشونو کامل میدم. کامل میدم یعنی من دیگه انتظار چیز دیگه ای ندارم، توقع چیز دیگه ای ندارم. خودمم از نظر قلب و درون کاملا به آرامش رسیدم، پیمونم پره دیگه، آرام آرام، همه چی بهم داده. یعنی یه حالت بی توقعی کامل در بهشت بهم دست میده. لیوفیهم اجورهم، اینجا رو آدم میتونه بفهمه، این بخش از آیه رو و اما بخش بعدو. و یزیدهم من فضله، غیر این که پاداش کامل میدم، از احسانم اضافه‌ام بهشون میدم. حالا ما یه اضافه رو اولا نمیدونیم چیه، بعدم این اضافه رو بعد پیمونه پر چجوری میخواییم مصرف بکنیم. ولی با مثال دنیاییش هم نمیشه آیه رو درست کرد. یکی آدم رو دعوت کرده، گشنه گشنه هم از آدم، یه دوتا دیس چلو کباب برگ و کوبیده و گوجه و کره جلو آدم گذاشته، آدمم با اشتها خورده، اصل جای یه نصف استکان شربت هم نداره، حالا با آدم اصرار میکنه بخور، میگم آقا جا ندارم، میگم یه ذره شربت خودش جاشو وا میکنه تو بخور، میگم بابا اگه بخورم بالا میارم. ما حالا تو بهشت پیمونم پره پره، ولی پروردگار میگه و یزیدهم من فضله، از احسانم، از احسان خودم، نه این که از سفره دیگران وردارم بذارم سر سفره تو بندم، از احسان خودم که احسان بی نهایته، اضافه‌ام بهتون میدم. خب ولی اضافه چیه؟ نمیدونیم. حورالعینه، قصر، خوراکیاس. بل ما که یه بدن داریم در بهشت، مثلا اون ظرف پرمون فرض بکنید با 5 تا حورالعین پر باشه، بعد پر بودن ظرفمون با 5 تا زوجه مطهره بهشتی یعنی 500 تا زن اضافه میده بهمون، یا به خانوما در بهشت 500 تا شوهر بهشتی اضافه میده، یا یه کاخ که بهمون بده و پیمونمون پر باشه یه 200 تا دیگه کاخ هم بغلش بهمون میده، یا مثلا 2,000,000 درخت میوه در اختیارمون گذاشته، گده مال تو، مال پیمونه پرت، حالا 500,000 دیگه درخت پر بهمون میده، چیکار باید بکنیم؟ مثلا این یزیدهم من فضله یعنی چی؟ اینجاست که آدم نسبت به بعضی از آیات قرآن ماتش میبره و مبهوت میشه و باید بگه نمیفهمم، فقط لغتشو میفهمم، یزیدهم لغتن یعنی اضافه میکنم، من فضله یعنی از احسان خودم که بی نهایته. حالا باید صبر کنیم قیامت بشه، پرده ها بالا بره، ما رو ببرن بهشت، پیمونه کامل بهمون بدن، ببینیم اون اضافه چیه و چجوری باید اون اضافه رو مصرف کنیم. این دیگه اینجا قابل فهم نیست. حالا با همین دوتا آیه سوره فاتحه من از شما میپرسم، میارز ما بنده خدا باشیم یا نه؟ اونایی که بنده پروردگار نیستن اینو بدونید، تو دنیا هم هیچی گیرشون نیومده. حالا اینایی که بنده خدا نیستن، گوشت خوک میخورن، مشروب میخورن، زنا میکنن، دزدی میکنن، اختلاس میکنن، رشوه میگیرن، خونه 5,000 متری میسازن، اینا چیز گیرشون اومده؟ یا مال این ملت مظلوم و غارت کردن، چیزی که غارت کردن که گیرشون نیومده. اینایی رو که غارت کردن آتش بار کردن، این که گیر اومدن نیست، این خود رو گیر دادنه نه گیر اومدن. من یه وقت یه پول حلالی گیرم میاد، میام یه سال برای زن و بچه‌م خرج میکنم، عبادت کردم، یه مکه باش میرم عبادت کردم، یه اربعین میرم کربلا عبادت کردم، یه دوتارم میفرستم کربلا عبادت کردم، من لیوفیهم اجورهم گیرم اومده، یعنی به دست رو بردم. یه وقت نه، دزدیدم، رشوه گرفتم، حرام خوردم، شراب خوردم، گوشت خوک خوردم، خودم رو گیر عذاب دادم. چیزی گیرم اومده؟ چیزی گیرم نیومده که خودم هم گیر دادم. پس اونی که بنده خدا نیست دنیا و آخرت هیچی نداره، اما اونی که عبداللهه همین بسته، لیوفیهم اجورهم اینو میشه فهمید، و یزیدهم من فضله اینو نمیشه فهمید. انهو این پایان آیه است، غفور شکور، خدا بسیار آمرزنده است. منی که میخوام به تو پیمانه پر بدم، قصه بعضی از لغزش‌ها و گناهانی که مرتکب شدیم نخور، انهو غفورون، من همه اونا رو میامرزم. و شکور، و من خدای شکوری هستم. شکور لغتاً نسبت به خدا به این معناست که من در مقابل عمل کم تو مزد بی نهایت میدم. این معنی شکور. شکور در جنب خدا معنیش اینی قیامت لفظاً بهت میگم متشکرم. نه، این شکر اینجوری نداره. خدا شکور یعنی در مقابل عمل اندک پاداش بی نهایت میدم. این بهترین مقام، مقام بندگی، مقام عبودیت. خب بازم دنباله داره این حرفا. تا فردا خدا عنایت بکنه نکات دیگری رو هم در این مسئله از قرآن و روایات براتون بگم. امروز روز هشتم جلسه است. من نشسته بودم زیارت عاشورا رو گوش میدادم، این دوستمون اشاره کرد به حادثه و مصیبت بسیار جگرخراش جوان ابی عبدالله علی اکبر علیه السلام. من به مناسبت روز هشتم جلسه از همین جا به وکالت از همه شما و همه گذشتگانمون یه سلامی به حضرت رضا بدم و بعد مصیبت بخونم. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون. یبن رسول الله، همه ما میدونیم که شما لحظات آخر عمرتون سر مبارکتون رو دامن جواد الائمه فرزند بزرگوارتون بود و در دامن پسرتون جان دادیم. ولی یبن رسول الله کربلا کاملا داستان برعکس شد. پس بی آمد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فراز. ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالمبین من. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این صحرا رویم. نک به سوی خیمه لیلا. بعضی از کتابای ما نوشتن مادر تو خیمه داشت مناجات میکن. ای خدایی که یوسف و به یعقوب برگردندی، اسماعیل و به هاجر برگردندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردن. اومدن گفتن دعات مستجابه، ابی عبدالله داره بدن اکبر رو میاره.